أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه دهم آبان ماه 1400 مصادف با 25 ربیع الاول 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که اگر در طریق یک ظالمی هست که لا یندفع و لا یدفع الا به بذل المال، آیا در اینجا بذل مال واجبه و حج واجبه یا اینکه اینجا حج ساقط میشه وجوبش؟ ما بعد از اینکه مبانی و اقوال رو گفتیم، اگر درست عنایت فرموده باشید، مجموعاً در مسئله چند قول وجود داره؟ ما با اون چه که از تعلیقات عروه ذکر کردیم مجموعاً 7 قول شد. سه قولش رو که در متن عروه است، قول چهارمون تفصیلی است که امام رضوان الله تعالی علیه دادن، قول پنجم از تعلیقه مرحوم آقای بروجردی استفاده شد، قول ششم از فرمایش مرحوم آقای خویی استفاده شد و قول هفتمم اون تفصیل مرحوم محقق عراقی بود که حالا ما در بیان اینها رو بعضیشو مقدمم قبلا ذکر کرده بودیم. ببینید، عرض کردم حتما روی تعلیقات عروه کار بکنید. ما مجموعاً از متن عروه و تعلیقات عروه 7 قول اینجا به دست آوردیم. خب، در بحث گذشته و در تحقیق مطلب 3 نکته رو تا حالا عرض کردیم. باز من یک توجه دیگری راجع به نکته سوم بدم. در نکته سوم عرض کردیم این تفصیل مرحوم محقق عراقی این فیه اشکال، بیان اشکال، 2 بیان داریم ما برای اشکال. یک بیان این است که اگر ما آمدیم گفتیم استطاعت سربیه از شرایط عقلیه است، خب شما اینجا می فرمایید اگر از شرایط عقلیه شد، این محدود و مقید است به اینکه ضرر معتد بهی این بذل المال وارد نکنه. ما اشکالمون این است که بالاخره الان که یک ضرر غیر معتد به هم وارد میکنه، شک داریم در این که آیا این شرط یعنی این قدرت عقلیه موجوده یا موجود نیست. آقایون مشهور اصولیین و فقها در شک در شرایط تکلیف براءت جاری میکنن. پس فرقی نمیکنه بین این که ما این رو از برگردونیم به همون قدرت یا بگیم یک استطاعت شرعی است، از این جهت فرقی نمیکنه. یعنی همونطوری که در استطاعت بنابراین که استطاعت سربی شرعی باشه، ما بذل المال را از قبیل شک در وجود شرط الوجوب میدونیم، اگر این رو هم برگردونیم به قدرت عقلیه، باز بذل المال رو از قبیل شرط شک در شرط الوجوب میدونیم. شک در شرط الوجوب مسابق است با عدم وجوب. این یک بیان که دیروز هم این بیان رو عرض کردیم.
مقای محقق عراقی در اونجا در شک در عجز در قدرت اونجا
مشهور براءت، مگر اینکه ایشون اونجا براءتی نباشه.
جاری براءت نمیکنه.
ایشون براءت نمیکنه.
میگن تا حتی اگر شک در قدرت هست بایدن داره تا یقین.
خیلی خوب، مگر اینکه اول این اشکال ما به ایشون عرض کردیم رو مبنای مشهوره. حالا اگر مرحوم عراقی مبناش این باشه که اگر ما شک در قدرت کردیم وجوب ساقط نیست، اون وقت دیگه این اشکال وارد نیست، یعنی این بیان وارد نیست. اما بیان دوم اینه، شما همانطوری که مسئله لازرر را میاید روی قدرت شرعی پیاده میکنی، قدرت عقلی پیاده میکنی، میگه عقل میگه شما مکلفید به انجام این عمل مادامی که مستلزم ضرر نباشه. خب همین دلیل لازرر بر همین استطاعت سربیه شرعیم وارده، فرقی نمیکنه. شما بیایید که آقا استطاعت سربیه شرعیه هست، مالم یکون مستلزمن لزرر، فارق چیه؟ چرا لازرر را بنابراین که ما این استطاعت سربی را از قبیل قدرت عقلیه بدونیم، اونجا میارید قید او قرار میدید، بگید آقا اینجا استطاعت هست مادامی که ضرر وارد نشه، اما وقتی شرعی قرار دادیم میگید نه، ما دیگه به اطلاقش تمسک میکنیم، اطلاقش میگه اینجا استطاعت نداره، میخواد ضرری باشه میخواد نباشه. این فارق چیه؟ شما هستید و به حسب صناعت دلیل لازرر. دلیل لازرر به همون نحوی که نسبت به قدرت عقلی جریان داره، به همون نحو هم نسبت به استطاعت شرعی جریان داره.
به خاطر اینه که میگن لازرر در جاهایی که موضوع نهش ضرریست در اون احکام جاری و ساری نمیشه، در خمس، در جهاد، در اینجا، چون بحث بذل مال در حد مفروع و ننه و باید پرداخت بکنه، اگر شرعی باشه دلیل لازرر شاملش نمیشه.
خب این جواب فرمایش بسیار متین، جوابش روشنه. جوابش این است که الان ما داریم در یک ضرر زائد بحث میکنیم، یعنی لا ضرر نسبت به اون ضرری که جزء ماهیت حجه، جزء طبیعت حجه جریان نداره. اما اگر همین حجی که این شخص میخواد بره یک ضرری زائد بر طبیعت حج باشه، مثلا باید متعارفش این است که 30 میلیون بده، حالا تو ظالمی تو راه میگه منم 10 میلیون خودم بخوام بگیرم، این میشه یک ضرر زائد. و الان بحث ما در این ضرر زائده، نسبت به این ضرر زائد لا ضرر جریان پیدا میکنه.
معذرت میخوام استاد مشتاق، آقای عراقی که این تفصیل فرمود بین ضرر مرتد دنبیا و غیر مرتد دنبیا، این خلاف قاعده عقلی دیگه هست. دفع ضرر محتمل مطلقا مثلا در این مورد جاری،
اون ضرر اخرویه، الان اینجا ضرر مالیه. نه، اونجا آقایون گفتن دفع ضرر محتمل، مراد ضرر اخرویه نه ضرر مال دنیوی. اکثر میگن ضرر اخروی، محققین الان همه میگن قاعده دفع ضرر محتمل مراد ضرر اخرویه، چون بر ضرر دنیوی عقلا اقدام میکنن، اقدامهای فراوانی هم میکنن. خب اجازه بفرمایید. پس ببینید، من تقاضا میکنم آقایون، اون چی که ما داریم میگیم واقعا گاهی ساعتها من روش فکر میکنم، نه اینکه حالا یه چیز ارتجالی تو ذهن بیاد آدم بخواد. بالاخره میخواییم حرف یه محقق رو یا تثبیت کنیم یا رد کنیم، و باید فکر بشه. شما هم فکر بیشتری بفرمایید. عرض کردم تفصیل مرحوم محقق عراقی فی بد ول امر، خب یه قول دقیق بسیار خوبیه، ولی انسان وقتی تأمل میکنه اشکال بهش وارده، و این اشکال با همین دو بیانی که ما عرض کردیم بهش وارده. لذا این تفسیر مرحوم عراقی برای مقابل قبول نیست. نکته چهار چی ها جهادیان فرمودن؟
اگر قدرت
عقلی
باشه، اما اگر
یعنی لازرم میاد ملاک رو برمیداره؟
نه، بیاد خطاب رو برمیداره. اگر قدرت نباشه بیاد خطاب رو برمیداره. اما اگر این دخلی در ملاک باشه، قدرت شرعی باشه، عرض کنم که نباشه دیگه ملاکی نیست.
نه، حالا اینجا فرمایش عراقی روی قدرت شرعی مصطلح و اینا نیست. فرمایششون ارتباطی به اون نداره. خب یه نکته چهارمی هم عرض کنیم آقایون، که این نکته چهارم به نظر من خودش منشأ برای یک رساله‌ای میتونه باشه. ببینید، ما این تفسیر رو فقها، تفسیری که مرحوم سید داده که آقا این مال عرض شد که اگر مال زیاد باشه و یا حرجی بر او باشه، بذلش واجب نیست و حج واجب نمیشه. اگر کم باشه نه، حج واجبه. تفصیل بین مال یسیر و مال کثیر این رو چه اساسی اصلا؟ ضرر ضرره، حالا ضرر ضرر کم یا زیاد. شارع راضی به این که ضرر به این انسان، به مالش، به اون مقداری که لازمه. این پول داره برای آمدن به حج، خب میگه باید بیا این پولت هم صرف بکنی، ولو در بطن این ضرر وجود داره، اما این شخص باید متحمل این ضرر بشه، این پول رو باید برای حج بده. اما اگر بنا شد زائده بر این یه پولی بده، یه وقتی هست که این قلیل بودنش اینقدر قلیله کل عدمه. مثلا حالا این حجی که میخواد بره باید 30 میلیون بده، یه ظالمی میگه باید به من 1000 تومانی بدی، یه 10000 تومان باید به من بدی. خیلی خوب، اصلا این کل عدمه. اما اگر نه، این گفتش که خب حالا تو این 30 میلیون که داری میدی، 1 میلیون هم به ما بده. 1 میلیون قلیله. یه وقت میگه 10 میلیون بده، 20 میلیون بده. ولی ما میخوایم بگیم اونجایی که عرفن صدق ضرر میکند من دون فرق بین القلیل و الکثیر، شارع راضی به تحمل اون ضرر نیست. حالا ببینید، این ادله‌ای که قبلا هم یه اشاره کردیم بهش، حرمت مال مؤمن که حرمت دمه، خب این حرمت مال مؤمن آیا یعنی مال زیاد یا نه ولو قلیلم باشه؟ یعنی اگر کسی بیاد یه مال بسیار کمی از یک مؤمنی برداره، خب اینجا این حرام مرتکب شده. نمیان اونجا بگن آقا حرمت و مالهی، اگه مالش متنابه باشه، متنابه و غیر. چرا اونجا تفصیل نمیدید بین متنابه و غیر متنابه؟ اینجا هم همینطوره. چرا ما بیاییم بین متنابه و غیر متنابه، بین نمیدونم یسیر و غیر یسیر تفصیل بدیم؟ ضرر ضرره. شعاره میگه تو به مقدار حجت داری برو، اگر زائده بری مستلزم ضرر میشه. شعاره میگه من دیگه نمیخوام اینجا بری حج. این چی؟
هر ضرر میشه اگر تلف آب و خریداری بکنم جزا کنم.
نه حالا این که عرض کردم این خودش این بحث من شیعه رساله میشه همینه. ببینید آقا این فقهای ما جاهای مختلف مختلف حرف میزنن. بعضی ها میگن نه اگه ضرر و امکان قلیلا کم هم باشه نه اینجا شعار راضی به تحمل ضرر نیست. بعضی ها تفصیل میدن بین ضرر قلیل و غیر قلیل. من میخوام عرض بکنم حالا یه وقت یه مورد خاصی یه روایت معتبر و صحیحی داریم برای تفسیر بین قلیل و کثیر. خب بید مثلا حالا شبیهش رو عرض بکنم، شبیهش در باب هبه است. بعضی ها میگن اگر هبه کم باشه اینجا خمس نداره، هبه زیاد باشه خمس داره. حالا اگر روایتی اونجا داشته باشیم خیلی خوب، سمعن و طاعتن. ولی اگر روایت نداشته باشیم این قلیل و کثیرش از کجا اومد؟ نه مذاق اتمان مذاق شر این طرفه. مذاق شر میگه شارع راضی به تحمل ضرر مؤمن نیست و ان کان الضرر قلیلا. چی آقا؟ عرف فرق میگذاره. ما بایدیم شر چه کار میکنه؟ بله من به عرف هم از توی نکردم. نه من میگم حرمت و مالهی ازفر حرمت و مالهی که حرمت دمه. شما اینجا تفصیل میدید بین متنابه و در صدق ضرر، اما در تحمل ضرر، در تحمل ضرر ما کار به عرف نداریم. ببینید بین صدق ضرر متوقف بر عرفه، اما لزوم تحمل ضرر ما همین که آقای قرائتی هم اشاره کردن از مذاق شارع استفاده میکنیم. شارع راضی به تحمل ضرر مؤمن نیست و ان کان قلیلا. استطاعت عرفی هست ولی اگر مستلزم این ضرر شد ما بگیم نفی استطاعت دیگه. نه آقا همین آقای ایمانی میخواییم از کجا اومد؟ بگیم آقا شما الان پول حجتو داری، اگر تو راه هم یک کسی بود اگه مال کمی از تو میگیره باید بهش بدی. از کجا؟ نه او اصلا عرفم او جزء استطاعت نیست اصلا. اگر واقعا این یه امر طبیعی هر ساله باشه عرف میگه اینم جزء استطاعت آقا، ولی اگر نه این امسال پیش اومده این یک ساله بعدم برطرف میشه عرف میاد میگه آقا این امسال جزء شرایط استطاعته. یعنی عرف نمیتونه بگه مانع هست یا نیست. همینه در جواب ایشون من دارم همین رو عرض میکنم. ما نمیگیم عرف در اینجا میاد بگه تحمل این جایزه، اینو شرع باید بگه. عرف بگه این مانعه یا مانع نیست، اینو شرع باید بگه. شر یه لازرر داره. آیا شما اصلا در خود لازرر میاد میگید باید ضرر متنابه باشه؟ اجازه فرمایید ببینید یه جاهایی میگیم آقا ایراد ضرر بر بدن اگر غیر متنابه شد اشکالی نداره. چرا؟ چون او صحت سلب داره، میگه بقا لیسه به ضرره، یه جراحت رو پاتون ایجاد بکنید شما، اما اگر باید کلیتون رو از بین ببرید ضرر متنابه باشه جایز نیست. یه جاهای حالا سیره عقلاییه وجود داره عرض میکنه، اما اینجا از اول دست و پای ما بسته رو استطاعت شرعیه. استطاعت شرعیه میگه لهو زادون و راهله. خب حالا غیر از زاد و راهله باید یه پولی هم به این ظالم بده. ما همه حرفمون اینه، مال فرق و مد دلیل بر وجود فرق بین مال قلیل و کثیر؟ این زائده بر استطاعت شرعیه است. یه چی؟ میدونیم بله، نه اتوان همینه. میگیم آقا چون حالا همین داشتم عرض میکردم در رد بر فرمایش آقای بروجردی، نظر آقای بروجردی چی شد اینجا؟ آقای بروجردی اصلا بحث حرج و اینا رو مطرح نکردن، فرمودن اینجا بذل مال واجب است الا اینکه عقلا اقدام بر این مقدار مال نکنن. خب مبنای آقای بروجردی است که تمام استطاعت عرفیه، رو مبنای ایشونی فرمایش درسته. یعنی ما اگر استطاعت در حج عرفی دانستیم این فرمایش درسته. عرف میگه آقا اونجایی که عقلا اقدام نمی کنن ما تو رو مستطیع نمی دونیم، اونجایی که عقلا اقدام می کنن ما تو رو مستطیع می دانیم. این فرمایش تمامه. اینم یکی از ثمرات بین استطاعت عرفیه و استطاعت شرعی است. اما وقتی ما مبنامون استطاعت شرعی است میگم آقا لهو زادون و راهله، زائد بر این اگر عرض کردم اگر یه مقدار انقدر قلیل کل عدمه او هیچی، ظالم میگه آقا باید یه دونه مثلا 1000 تومانی به من بدی، چیزی نیست. ولی اگر مقدار صدق ضرر میکنه و این کان قلیلا، اینجا از استطاعت شرعی خارجه. ربطی دیگه به استطاعت این عرض میکنم که دلیلی بر این که این باید متحمل این ضرر بشود نداریم. چون دلیل نداریم بیم آقا اینجا شرعا مستطیع نیست و ما در نتیجه همون قول شیخ طوسی در مبسوط رو میپذیریم، یعنی عدم الوجوب. لا فرق بین اینکه این مال کم بخواد یا زیاد بخواد، و دیروز هم برای شما عرض کردیم انشاءالله خودتونم این عرض ما رو پذیرفتید، اصلا اینجا جای بحث این که حرج و نوبت به اون نمیرسه. بگیم که آقا اگر این مال دادنش حرجیه، ما بحثمون در مقتضیه، به چه ملاکی باید بگیم تحمل این مال و تحمل این ضرر لازمه؟ بعد وقت بگیم اگر به حد حرج رسید لازم نیست، به حد حرج نرسید لازمه. پس تحقیق در مسئله همون قول اولیست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و جماعتی پذیرفتند. حالا اگه باز اشکال دارید بفرمایید. حالا فرض رو بیاریم در این که آقا نه این ظالم عرض می شود که، یعنی بید اونجا بحث اعانت بر اسم، باید این طوری بگیم اعانت بر اسم، این صدق اعانت بر اسم مشکل در اینجا بگیم آقا این داره اعانت بر اسم، این بخواد حجشو بره. یه وقتی یک ظالمی تو راه ایستاده جلوی مردم رو میگیره، خدا نکرده یک کسی میره قضا بهش میده، پول بهش میده، میشه اعانت بر اسم. اما این داره میخواد بره به منزلش برسه، چاره ای نداره، یه پولی به این بده رد بشه، میخواد بره حج انجام بده، این دیگه صدق اعانت بر اسم نمی کنه. چی فرمود آقای دبا؟
خب ضرر چیه؟
اگر مریض باشه حج
میده. بله
یه مریضیه، خیلی طبیعیه مریضیه، اونیا
حالا در باب روزه که اصلا خوف ضرر هم مسبق افطاره.
نه
خیر، خوف ضرر. اصلا به شما عرض کنم در باب روزه آقایون فهم میکنن فقط در مریضه. به نظرم مرحوم آقای خویی تصریف فرمودن به این معنا خوف و ضرره مسبقون للافطار و انکان از شخص و سالما و انکان. الان کسی چشمش سالمه میگه آقا من احتمال و غلایی میدم اگر روزه بگیرم چشمم ضعیف بشه. نخیر، خوف ضرر. خب تو روایت داره چشم درد فقط. چی آقای دان... آقای آزاد منش؟ بله همین. نه ضرر کثیر نیست، سردرده، سردرد که ضرر کثیر نیست. اصلا شاید صحت سلب هم داشته باشه. خب حالا این مسئله که عرض کردم، حالا امام در ذیل مسئله 43 مطرح میکنه، چون آقای مسئله مسئله خوبیه، هم نکات اجتهادی خوبی داشت. منم مقیدم که شما هر مسئله‌ای که تمام میشه واقعا نظرتون رو بنویسید. قبلا هم یکی دو نفر از آقایون توی مسئله همین امسال نوشتن و من دادن و منم دیدم، نکاتی هم یادداشت کردم دارم خدمتشون. این مسئله رو بنویسید، نظر خودتون رو با دلیل به صورت مختصر، دیگه نمیخواد مفصل که خیلی وقت ما رو بگیرید، من ببینم اصلا فهمیدید مسئله یا نفهمیدید، ببینم که بالاخره تا چه اندازه‌ای عرض شد که نزدیک شدید به اجتهاد انشاءالله. حتما بنویسید نظرتون رو به من بدید. این مسئله تمام. خب بله آقا، بله اگر ببینم واقعا برام محرز بشه می نویسم. بله بله. خب عرض میکنم که یک چند تا فرع اینجا مطرحه در همین مسئله که داریم بحث میکنیم. چند فرع رو امام مطرح کردن به تبع مرحوم سید. فرع اول این است که لوکان للحج طریقان احدهما اقرب ولکنه غیر مأمون من الخوف و ثانی ابعد ولکنه غیر مأمون من الخوف و ثانی ابعد ولکنه مأمون من الخوف. اگر برای رفتن به حج دو راهه، یه راهش کوتاهه اما غیر مأمون از خوفه، اما یه راه دو سه برابری طولانی داره مأمون از خوفه. اینجا هم مرحوم سید یزدی هم مرحوم امام عرض بکنم که میفرمان یجب الذهاب من، از اون طریق ابعد باید بره و دلیلش هم این است که صدق استطاعت نسبت به او الان میکنه. یعنی الان یک کسی دو راهه، یه راه کوتاهه مثلا در 5 روز میرسونه او رو به حج، یه راه در 20 روز رو میرسونه به حج. راه کوتاه درش تخلیت و سرب نیست، دشمن وجود داره، مأمون از خوف نیست، اما راه دوم تخلیت و سربه. خب صدق تخلیت و سرب میکنه، این شخص نسبت به اون راه ابعد عنوان مستطیر رو داره و بلا تردید باید بره. این یک فرع که خیلی هم روشنه. فرع دوم لوکان جمیع و طرق مخوفن لکنه یمکنه الوصول الی بالدوران فی بلاد نائیه لا تعد طریقا الی. اگر هر راهی که بخواد برای حج بره تخلیت و سرب نداره، اما اگر از راه دوران بین بلاد نائیه از ایران بره نمیدونم عراق، از عراق بره لبنان، از لبنان بره یک کشور دیگه، همینطور دور بزند تا بتونه بره مکه. همه راه ها مخوفه الا این راه دبرانی. راه دبرانی که باید بره سراغ بلاد نائیه، بلاد دوردست، که عرفاً این راه دبرانی، این حالا این راه دبرانی مثل این است که میگن لقمه رو از پشت سر میخوره. این راه دبرانی عرف نمیگه این طریقون الالحجه. طرق متعارف تمام مخوفه، طرق متعارف درش تخلیت و سرب نیست، اما از این بلاد نائیه باید بره. امام میفرماد لا یجب علی‌الاقوی. فرق بین عبارت امام و عبارت سیه اینه که در عبارت امام این است که این بلاد نائیه لا تعد طریقا عرفا الی، عرف این رو طریقه به حج نمیدونه، اما این قید رو در عرفه نیاورده. ولی خب مرحوم سیدم منظورش همینه وقتی داره مثال میزنه و داره مطرح میکنه، مقصود سیدم همینه. پس ببینید آقایون، نتیجه این شد، این که ما میگیم تخلیت و سر از شرایط استطاعته در همون طریق عرفی. حالا این طریق عرفی ولو طریق بعیدش هم باشه، اما اگر یه طریقی مأمون از خوف، اما این طریق طریق عرفی نیست. مثلا فرض کنید حالا بلاد نائیه رو نباید فقط منحصر به این کرد، به آقا من اگر بخوام برم باید برم از کوههای یمن، از اونجا برم برای مکه. خب رفتن از کوها و یا بگه از یک دریای خاصی که طریق عرفی نیست، یه وقت یه راه دریایی طریق عرفیه، از این قسمت میرن فرض کنید کنار جده مثلا، ساحل جده مثلا، اگر طریق عرفی باشه اشکالی نداره، اما اگر تو همین دریا باید دریاهای زیادی رو بره تا به مکه برسه، این طریق عرفی نیست. یا باید از طریق کوها بره که از طریق کوه طریق عرفی به حساب نمیاد، ولو مأمون از خوفم باشه اینجا استطاعت نیست. پس اینی که میگیم استطاعت سربی معتبره، یعنی در اون طریقی که عرفن طریق برای حج. باشه، ولی عرفیت نداریم برای استطاعت، نه، ولو کارش همین باشه، ولو کارش همین باشه، اصلا یه آدمیست کوهنورده ولی این طریق طریق عرفی نیست، نه، باید برای نو باشه. برای این شخص بالخصوص عرض می شود که این طور نیست. اینم نکته فرع دوم. چی فرمودید؟ چی؟ نه حرجی، ممکنه حرجی هم نباشه، ولی عرف اینو طریقه برای مکه نمیدونه. وقتی عرف اینو طریقه برای مکه نمیدونه، اینجا استطاعت حاصل نیست، ولو حرجی هم نباشه، ولو حرجی هم نباشه. عرض کردم یه آدم کوهنوردیه، از طریق کوه هم میتونه بره، برای این حرجی نیست، ولی این طریقه برای حج نیست، طریق عرفی.
ما فقط ابعدیت داریم غیر عرفی باشه.
نه اون ابعدیت تمام شد.
نه ابعدیت به معنی غیر عرفی، نه قضیه مخوف باشه. اگر مخوف باشه داخل در
عرض میکنم. اگر خیلی خوب، حالا اینا مثال زدن به بلاد نائیه، ابعدیت غیر عرفی، بله، یعنی ملاک دارم عرض میکنم ملاک این است که این طریق عرفی نیست، همین، بله، ملاک این است که این طریق عرفی نیست. و این کان غیر مخوفن و این کان غیر حرجین، همه اینا میاد در اینجا. همین دیگه، بله، لله علی الناس حج البیت من استطاع الی، یعنی این الی باید عرفی باشه. شما همونطور، نه استطاعت شرعیه، الیهش، یعنی طریقش باید عرفی باشه، طریقش باید عرفی باشه. خب یه فرع دیگه باقی مونده. چی آقا؟ ببینید حالا این نزاع که آیا تطبیق مربوط به عقل یا عرف در باب مفاهیم یک نزاعیه، اما اینجا وقتی الان یه کسی میاد میگه آقا من به شما پولی میدم بری مشهد، میگه پولی به شما میدم برید مشهد، یعنی اصلا این راه عرفیش بری مشهد دیگه، شما رو اجیر میکنه. حالا مثال روشنتر بزنیم، اگر شما رو اجیر کرد برای رفتن به مشهد، خب این برای رفتن از طریق، یعنی انصراف داره، بالاتر از انصراف هم هست، ظهور قوی دارد در طریق متعارف که از این طریق متعارف بری. طریق غیر متعارف بگیم آقا شما باید این مشهد رو برید ولو از طریق غیر متعارف، نه، ولذا شما اگه تلاشتون رو کردید حالا از رفتید برید از طریق متعارف راه بسته شد، اما میتونید برید از کوها خودتون رو به مشهد برسونید، اینجا برای شما واجبه این کار رو بکنید؟ نه، برای اینکه انصراف داره یا ظهور شدید داره به همین طریق متعارف. و صلی الله علی محمد و